بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب قشنگ سه‌شنبه 19 آذر ماه 1392 دهم دسامبر از تقویم میلادی، یک مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا رو کلید می‌زنیم. به شما سلام می‌کنم، من فهیمه خضری‌دری، عصرتون بخیر و خوش آمدید به این برنامه. 45 دقیقه پیش رو برنامه زنده است که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون تدارک دیدند. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است، ولادو کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با حمید فاطمی خواهیم شنید. دعوت میکنم ازتون در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران ما رو میشنوید همراه بشید با آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز یک مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، 91 تن از رؤسای جمهوری و نخست وزیران کشورهای مختلف جهان و 10,000 تن از اهالی آفریقای جنوبی در ورزشگاه 100,000 نفری جوهانسبورگ پایتخت این کشور گرد هم آمدند تا مراسم یادبود نلسون ماندلا را برگزار کنند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه صلح نوبل، پنجشنبه گذشته بر اثر عارضه ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. در این مراسم از جمله بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا سخنرانی کردند. سه رئیس جمهور پیشین آمریکا، رئیس جمهور برزیل، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، کوفی آنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل، اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم هستند. کیف پایتخت اوکراین امروز سه‌شنبه شاهد تلاش‌های گسترده برای حل بحران سیاسی در این کشور است. کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در تلاش برای میانجیگری و حل بحران اوکراین امروز در کیف با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا نیز امروز در کیف با نمایندگان مخالفان دولت به گفتگو نشست. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین امروز رایزنی با 3 تن از رؤسای جمهور پیشین اوکراین را آغاز کرد. اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین در پیان آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری ورزید. نخستین نشست مشترک سران سه قوه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به میزبانی وی عصر امروز در دفتر رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این نشست با حضور آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس به منظور بررسی مسائل و موضوعات کلان کشوری، تعامل و ارتقای سطح مناسبات سه قوه، افزایش هماهنگی میان قوا و همافزایی تلاش‌های قوای سگانه برای رفع مشکلات و مسائل مردم تشکیل شده است. 562 نویسنده مهم جهان از جمله 5 برنده جایزه نوبل، جاسوسی و شنود دولت‌ها از شهروندان را آنگونه که از طریق افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا برملا شده، محکوم کردند و خواستار رعایت حقوق شهروندان شدند. این نویسندگان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در نامه‌ای از سازمان ملل خواستند برای حفاظت از حقوق مدنی در عصر دیجیتال یک قطعنامه حقوق دیجیتال تهیه و تصویب کند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام نویسندگان و مؤلفانی چون گونتر گراس از آلمان، اورهان پاموک از ترکیه، بیورک از ایسلند، نوال سهدابی از مصر، حنیف قریشی از بریتانیا و جان ماکسول کوتسی از آفریقای جنوبی به چشم می‌خورد.
خیلی سپاسگزارم، حمید فاطمی بود با خبرها از ایران و جهان و یادآوری میکنم که به radiofarda.com وبسایت ما هم میتونید سر بزنید و آخرین خبرها رو همیشه در وبسایت ما هم میتونید پیگیر باشید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در وین کارشناسان فنی ایران و 6 قدرت جهانی بار دیگر در حال مذاکره اند تا راهکارهای اجرایی توافق ژنو را تعیین کنند. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. به همین مناسبت رادیو فردا گفتگوی ویژه داشته با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران. خلاصه‌ای از این گفتگو را در مجله شامگاهی خواهید شنید. بیش از 500 نویسنده از سراسر جهان جاسوسی و شنوده دولت‌ها از شهروندان را محکوم کرده و خواستار توقف آن شدند. وزیر اقتصاد میگوید شاخص فلاکت در ایران به بیش از 50% رسیده و سال پیش روی یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی خواهد بود.
امید میره که با ادامه این سیاست تا آخر سال بتونن نرخ تورم رو به همین حدود 35% کنترل کنن.
و از مجلس ایران خبر میرسد که 18 نماینده استان خوزستان دست جمعی استعفا دادند. همراه باشید با ما تا پایان این مجله شامگاهی، مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. سه‌شنبه دومین روزی است که کارشناسان فنی از سوی ایران و شش قدرت جهانی به سرپرستی معاون کاترین اشتون در وین بر سر میز مذاکره نشستند. هدف از این گفتگوها یافتن سازوکار اجرایی کردن توافق ژنو است که بیش از 2 هفته پیش وزرای خارجه شش کشور با ایران به همراه کاترین اشتون بر سر آن توافق کردند. درباره گفتگوهای وین جزئیاتی منتشر نشده و اینطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، شاید این مذاکرات به روز سوم هم کشیده شود. درباره دیدارها در وین و همچنین حاشیه‌های توافق ایران و شش کشور و اظهار نظرها در این باره همکارم هانا کاویانی با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا گفتگو کرده. آقای لوکاس، پیش از هر چیز نظر خودش رو درباره گفتگوهای در جریان در وین به رادیو فردا گفته.
اهمیت این دیدارها و مذاکرات این است که توافق ژنو به مرحله عملیاتی شدن رسیده است. دیدارهای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در وین در سطح کارشناسان فنی انجام می‌شود. این بدین معناست که صحبت از تعلیق غنی‌سازی 20% از یک سو و رفع برخی تحریم‌ها از سوی دیگر است. این دیدار چند روز پس از بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق انجام می‌شود. می‌دانیم که عراق یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است. همچنین روز چهارشنبه ایران و آژانس در وین دیدار می‌کنند تا برنامه سایر بازرسی‌ها بر مبنای توافق 6 ماده‌ای بین ایران و آژانس را بررسی کنند. به نظر می‌آید که ما وارد یک سری توافق نظاممند بین تهران و آژانس شده‌ایم که در تئوری می‌تواند به اجرای پروتکل الحاقی بیانجامد. در نتیجه در مجموع شاهد پیشرفت هستیم.
شما در حالی از پیشرفت صحبت می کنید که در ایران و خصوصا در آمریکا در این روزها هشدارهایی می شنویم از سوی صاحب نظران مبنی بر این که توافق ژنو فرصتی رو به دست داده که نباید از دست بره. وزیر امور خارجه ایران گفته که تصویب تحریم های تازه برابر با مرگ توافق ژنو، و از سوی دیگه گزارش ها حاکی از تلاش 2 سناتور آمریکایی برای تصویب تحریم های جدیده. نظر شما درباره چنین هشدارهایی چیست؟
آمریکا و ایران هر دو باید وضعیت داخلی خود را در نظر داشته باشند. اگرچه به نظر من خطر جدی‌تری که توافق ژنو را تهدید می‌کند از سوی آمریکاست و نه ایران، چرا که دولت روحانی برای ورود به این مذاکره به اندازه کافی پشتیبان داشت، از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران، و تا زمانی که آنها از پیشرفت در گفتگو سخن بگویند این پشتیبانی به قوت خود باقی می‌ماند. آنها از توافق ژنو گفتند که در عمل غنی‌سازی توسط ایران مورد موافقت قرار گرفته است، حتی اگر کلمه حق در سند نیامده باشد. در همین حال درباره تحریم‌ها هم توافقی کردند. در نتیجه اینها را به عنوان پیشرفت بیان می‌کنند. البته در داخل ایران گروه‌هایی مثل روزنامه کیهان هیچ گونه توافقی با غرب به هر شکل را نخواهند پذیرفت. خطر اینجاست که در این میان کنگره آمریکا به جای رفع برخی تحریم‌ها بر میزان آن بیافزاید. به نظرم تا اینجای کار دولت اوباما بسیار محکم در مقابل این موضوع ایستادگی کرده و گفتند که خواستار تحریم‌های تازه نیستند. آنها گفتند که این تحریم‌ها به توافق ضرر خواهد رساند. و به نظرم دولت آمریکا به شدت در تلاش برای به نتیجه رسیدن گفتگو و توافق است.
بله، اما محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای که با نشریه تایم داشته گفته که او کار سختی رو برای راضی کردن افکار عمومی داخل ایران در قبال چنین صحبت‌هایی مثل صحبت رئیس جمهوری آمریکا داره.
Well, yeah, I see, you know, a potential problem for the Rouhani.
بله، برای دولت روحانی میتواند پتانسیل تبدیل به یک مشکل و مانع شدن را داشته باشد. اما ظریف چیزی به جز آن که کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد 5+1 با ایران پیشتر از این گفته بود نمیگوید. اشتون پیش از توافق ژنو گفته بود که نمیخواهند هیچ تحریم بیشتری فعلا از سوی کنگره ببینند. وندی شرمن مذاکره کننده آمریکایی هم همین را میگوید. در نتیجه ظریف کاری علیه آمریکا نمیکند. تنها هشدار میدهد که اگر دولت آمریکا نتواند تندروهای آن کشور را آرام کند، او نیز در ایران با مشکل مواجه خواهد شد.
یعنی شما با اشتون، شرمن و ظریف هم نظر هستید که تهدید جدی و اصلی این روند مذاکره و توافق تصویب تحریم‌های تازه علیه ایرانه؟
بله، چرا که ایران در این توافق اولیه تعهداتی داده که میتوان گفت از چندی پیش از دستیابی به توافق در حال انجام آن بوده است. به هر حال ما میشنیدیم که ایران مثلا غنی‌سازی 20% را به حالت تعلیق درآورده بود یا محدود کرده بود و اینکه به نظر میآمد آماده رساندن سطح غنی‌سازی به 5% در صورت دستیابی به یک توافق بودند. من دولت روحانی را آنطور نمیبینم که قدم اول را بردارد و شروع به غنی‌سازی 20% کند. به نظرم آنها دلیلی برای این کار ندارند. در نتیجه چالش اصلی زمانی خواهد بود که تحریمی از سوی آمریکا تصویب شود یا اینکه حتی آمریکا اجرای رفع محدود تحریم‌ها علیه ایران را به تعویق بیاندازد.
هانا کاویانی همکارم گفتگو میکرد با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا، درباره مذاکرات ایران و گروه 5+1 پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. اما فرصت مختصری هست حالا که 11 دقیقه از 7 بعد از ظهر در ایران گذشته تا با هم گوش بدیم به پیام های شما که با ما تماس گرفتید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
خواستم بگم من تو تلویزیون دیدم که یه عده جوان ها در روز دانشجو شعار می دادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، شعار دولت قبلی. ای کاش انرژی خورشیدی، انرژی بادی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی انتخابات بدون آپارتاید مذهبی، آزادی هوای تمیز، رودخانه های پر از آب، بهداشت و مسکن و کار و تساوی زن و مرد حق مسلم ما هم می بود.
خواستم بگم که تو کشورهای جهان چقدر آزادی وجود داره، تو ایران هیچ آزادی وجود نداره. مثلا الان تو اوکراین ما میبینیم که فقط به خاطر اینکه یک اشتباه ریاست جمهوری کرده، همه مردم میلیون ها نفر ریختن تو خیابان، ارگان ها رو تصرف کردن، همه جور تظاهرات کردن و اعلام نظر کردن، اعلام موجودیت کردن، ولی در ایران هیچ کس نمیتونه نظری بده. این چرا اینطور باشه؟ این مردمی بودن که روزی انقلاب کردن، همون مردم باعث شدن که برن تو خونه ها و تکون نخورن از سر جاشون. این چه مملکتیه؟
واقعا این مملکتی غیر قابل زندگیه، اصلا نمیشه زندگی کرد. خدا وکیلی یه ماهواره دلخوشی ما بود، همون ماهواره هم طوری پارازیت دادن. من 400 تا کانال دارم، خدا وکیلی 10 تا کانال نمیگیره. تمام کانال ها رو زدم. بابا اگه کانال سیاسی رو میزنی چرا دیگه کانال غیر سیاسی ها رو میزنی؟ بعد میگن چرا یه مملکت میخوایم بری؟ نه کار درستابی، نه بیمه ای، نه چی. یعنی امکانا در حد صفر. شب اگه میای خونه دلخوشی ماهواره میخوای نگاه کنی، تمام ماهواره رو وقت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، سر بزنیم به ایران. خبرگزاری های ایران صبح امروز از استعفای دست جمعی 18 تن از نمایندگان استان خوزستان در مجلس خبر دادند. این استعفا در اعتراض به آنچه که کاهش شدید اعتبارات استان خوزستان در بودجه سال 1393 خوانده شده انجام می شود. همکارم سمیرا قرایی در این باره گزارش می دهد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، صبح روز سه‌شنبه 19 آذر ماه 18 تن از نمایندگان استان خوزستان در واکنش به آنچه کاهش شدید اعتبارات این استان در بودجه سال 93 خوانده اند، به طور دست جمعی استعفا دادند. چند ساعت بعد از انتشار این خبر، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دریافت هر گونه نامه‌ای مبنی بر استعفای نمایندگان را تکذیب کرد. ناصر صالحی نسب نماینده دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود گفت که در لایحه بودجه 93 توجه کافی به مشکلات استان خوزستان نشده است و اعلام کرد که نمایندگان استان خوزستان به این موضوع معترض هستند و استعفا دادند. عبدالله تمیمی نماینده شهرستان شادگان نیز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است طبق توافقات صورت گرفته قرار بود دولت در بودجه سال 93 اعتبار خاص و ویژه‌ای برای رفع محرومیت‌ها و مشکلات شهرهای مختلف استان خوزستان پیش بینی کند که متاسفانه این وعده در لایحه بودجه سال 93 از سوی دولت محقق نشده است. مجمع نمایندگان استان خوزستان در 27 آبان ماه نیز دیداری با حسن روحانی داشتند و روحانی در این دیدار درباره مشکلات زیست محیطی خوزستان به ویژه وجود ریزگردها در این استان صحبت کرده بود. روحانی این مشکل را مهمترین مسئله زیست محیطی کشور خوانده و گفته بود که به آن بودجه اختصاص داده و از طریق سازمان محیط زیست مشکل را پیگیری خواهد کرد. انتقال آب رودخانه کارون به استانهای خشک همجوار یکی دیگر از مشکلات استان خوزستان است. طرح انتقال آب از بهشت‌آباد به فلات مرکزی یعنی حوزه زاینده رود یکی از مهمترین درگیری‌های نمایندگان خوزستان با دولت و نمایندگان استانهای دیگر است. نماینده شوشتر در این خصوص گفته با انتقال آب کارون مرگ استان خوزستان رقم می‌خورد و دولت موظف است از بروز چنین اقدامی جلوگیری کند. رسیدگی به وضعیت خدمات عمومی از جمله تأمین آب، گاز، وضعیت راه‌ها و جاده‌ها، ساماندهی انتقال آب از خوزستان و موزل آب شرب و آب مصرفی و آب مورد استفاده در بخش کشاورزی، مشکلات تردد مردم در مرزهای استان خوزستان با کشورهای همجوار به ویژه عراق، مشکلات زیست محیطی همچون پدیده ریزگردها و آلاینده‌ها از جمله مواردی است که نمایندگان خوزستان در دیدار با حسن روحانی از دولت جدید مطالبه کرده بودند و حال با انتشار لایحه بودجه سال 93 و کاهش شدید اعتبارات این استان مدعی‌اند که به طور دست جمعی استعفا دادند. علاوه بر خبر استعفای دست جمعی نمایندگان خوزستان، خبرگزاری فارس نیز روز سه‌شنبه از تهدید به استعفای محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس خبر داده است. عثمانی تهدید کرده که اگر بودجه سد سیمینه بوکان در لایحه بودجه سال 93 دیده نشود، او هم از نمایندگی مجلس استعفا می‌دهد. هیئت رئیسه مجلس تاکنون دریافت هیچ استعفانامه‌ای را تایید نکرده است.
سمیرا قرایی بود که گزارش میداد و شما میتونید آخرین خبرها درباره وضعیت زیست محیطی استان خوزستان و آنچه که مربوط به استعفای دست جمعی نمایندگان این استان هست رو پیگیری بکنید. همچنان در وبسایت ما radiofarda.com اگر از ایران ما رو دنبال میکنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید که در تماس باشید با همکاران من در بخش فنی proxy@radiofarda.com آدرسی هست که میتونید به اون ایمیل بدید و همکاران من به شما کمک خواهند کرد که از سد فیلترها بگذرید و به radiofarda.com برسید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستان حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران میگوید که شاخص فلاکت در اقتصاد ایران به بیش از 50% رسیده و سال جاری یکی از سخت ترین سالها برای اقتصاد ایران خواهد بود. محمد زرقامی نگاهی کرده به همین موضوع، با هم بشنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارشی می‌نویسد علی طیب نیا دوشنبه 18 آذر ماه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران وضعیت کنونی اقتصاد کشور را بسیار نادر و بی‌سابقه توصیف کرد که به طور همزمان از رکود و تورمی شدید رنج می‌برد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در کنار رکود عجیب و بی‌سابقه‌ای که ایران با آن مواجه است، نرخ تورم نیز در حدود 40% است که به گفته او شبیه به آن را در تاریخ نداشته ایم به جز سال 1374 خورشیدی که نرخ تورم به بیش از 40% رسید. اما آقای طیب نیا خاطر نشان می کند که در آن سال تورم همراه با رشد اقتصادی بود. او گفته است به این ترتیب می توان گفت سال جاری یکی از سخت ترین سالهایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبرو است. به اعتقاد علی مزروی عضو کمیسیون اقتصادی دوره ششم مجلس شورای اسلامی که هم اکنون در بلژیک به سر می برد، دولت حسن روحانی برای کنترل این وضعیت اقداماتی را پیش بینی کرده است.
دولت امسال برای اینکه در واقع بتواند این حال تورم را انجام بده، یک اصلاحیه بودجه به مجلس برد و از درآمدهایی که قابل تحقق نبود و همینطور هزینه های دولت کم کرد و این تأثیرش رو در کنترل نرخ رشد نقدینگی و همینطور نرخ تورم نشون داده. الان روند سرعت نرخ تورم که افزایشی بود کاهش پیدا کرده و نرخ تورم تقریبا در آبان ماه ثابت شده. امید میره که با ادامه این سیاست تا آخر سال بتونن نرخ تورم رو به همین حدود 35% کنترل کنن.
مقام های دولت کنونی و بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در سال 1391 خورشیدی را منفی 5.8% اعلام کردند، در این حال که میگویند تورم نقطه به نقطه نیز از 45% در تیر ماه به 31.9% رسیده است. آقای طیب نیا در این گفتگو اشاراتی هم به نرخ بیکاری در کشور داشته که آن را 3 میلیون نفر عنوان کرده و در ادامه هشدار داده است که دولت باید خود را برای ورود 5 میلیون نفر دیگر به بازار کار آماده کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ادامه افزوده است که وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی اینچنین رنج میبرد، به طور قطع نمیتوان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شود تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند. آقای طیب نیا سپس از جمع آمار بیکاری و تورم به شاخص دیگری رسید که شاخص فلاکت نام دارد و نرخ آن در ایران را بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی دارست. او گفت متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از 50% است، در حالی که در عرصه بین‌المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین 11-15% است که این نشان دهنده وضعیت پیچیده است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد. به گفته علی مزروعی دولت برای پایین آوردن شاخص فلاکت سعی کرده است پیش‌بینی‌هایی را در بودجه سال آینده خود در نظر بگیرد، از جمله اینکه بودجه قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری در کارهای عمرانی در نظر گرفته است تا اقتصاد ایران را از حالت رکود کنونی خارج کند.
برای سال آینده لایحه بودجه که دولت به مجلس داده باز یک نوع بودجه انقباضی است و دولت سعی کرده تا اونجا که میتونه در واقع هزینه های خودش رو کاهش بده که موجبات افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نشه و بتونه نرخ تورم رو کاهش بده.
با این حال وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی تاکید میکند که سیاست های نادرست دولت پیشین در مواجهه با افزایش درآمد نفت کشور و میزان واردات به همراه ساختار اقتصادی ناسالم و تحریم‌ها اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی دچار کرده است.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:24 بعد از ظهر. پیش از این براتون گفتم که امروز روز جهانی حقوق بشر هست. در این روز انتقادها از وضعیت
حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. جدیدترین انتقادها مربوط است به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در آخرین گزارش خود از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داده. این ایران گزارش احمد شهید را مغرضانه و بی اعتبار توصیف کرده و علت تصویب قطعنامه های درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را اختلاف غرب با جهان اسلام دانسته است. مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگویی داشته ویژه با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و ابتدا از او درباره مهمترین مواردی پرسیده که او در گزارش اخیر خود به آنها پرداخته.
My report, the last report to the General Assembly, was completed before, just after President Rouhani became presidency. So the main point.
آخرین گزارش من به سازمان ملل قبل از انتخاب حسن روحانی تکمیل شد. نکته اصلی که در این گزارش به اون اشاره کردم، وعده‌ها و قول‌هایی است که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش داده بود. من از این وعده‌ها یادداشتایی برداشتم و امیدوار بودم که او به این وعده‌ها عمل کنه. مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران، یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح اونها رو داده، مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به اینکه آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود، امیدوارم که این صحبت‌ها زمینه‌ای باشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داد.
And the point I was trying to make was that there would be substantial improvement.
آقای شهید گفتید در گزارشتون به بررسی این موضوع پرداختین که آیا ایران در زمینه حقوق بشر پیشرفتی داشته یا نه. به عنوان مثال عملکرد حکومت ایران در استفاده از مجازات اعدام رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چون برخی از نهادهای حقوق بشری در گزارش‌هاشون از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خبر میدن. شما با این گزارش‌ها موافقید؟
Well, I would not say that number has increased or decreased. What I'm saying is the trends have continued.
من نمیگم که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یا کاهش یافته، اما به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
So yes, I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در جدیدترین واکنشی که نسبت به انتقادها و قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره داشته، گفته که ریشه این انتقادها به اختلاف مبنایی بین غرب و جهان اسلام مربوط میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
I don't think that is a very fair actual, you know, depiction of what the problems in Iran.
من با صحبت‌های آقای لاریجانی موافق نیستم و فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه. زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. برای مثال آقای روحانی در جریان کمپین‌های انتخاباتی گفته بود که به نظر او موازنه بین حقوق فردی شهروندان با دولت به هم خورده و این موازنه به سمت منافع حکومت متمایل شده و اینکه این موازنه باید به حالت عادی بازگرده. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
Islam does not call for violation of human rights. Islam in fact is a religion that is quite friendly to human rights practices.
آقای شهید، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، آیا شما تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران می‌بینید؟
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌هایی هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران دربارش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. ما هم این مسئله رو دنبال می‌کنیم تا ببینیم که او تا چه حد به این وعده ها عمل می‌کنه. همونطور که در پیشنویس قطعنامه سازمان ملل هم اومده، کارهای زیادی در این زمینه باید انجام بشه. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه. An initial starting step for any government that might want to actually move on with more serious human rights improvement.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران، همینطور که به رادیو فردا گوش میکنید، وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. مینا بهارمست اومده به استودیوی خبر و قرار هست که با هم مروری بکنیم بر آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان، و در ادامه این مجله شامگاهی هم برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهیم شنید که بعداً براتون بیشتر توضیح میدم. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. 91 تن از رؤسای جمهوری و نخست وزیران کشورهای جهان و 10,000 تن از اهالی آفریقای جنوبی در ورزشگاه 100,000 نفری جوهانسبورگ پایتخت گرد هم آمدند تا مراسم یادبود نلسون ماندلا را برگزار کنند. نلسون ماندلا، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه نوبل، پنجشنبه گذشته بر اثر عارضه ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. در این مراسم از جمله بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا سخنرانی کردند. سه رئیس جمهوری پیشین آمریکا، رئیس جمهوری برزیل، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، کوفی آنان دبیرکل سابق سازمان ملل، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید برای سفر وزیر خارجه ایران به عربستان آمادگی لازم از سوی مقام‌های عربستان سعودی وجود نداشت. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد روابط ایران و عربستان قطع شده و آیا عربستان از ایران درخواستی دارد، گفت محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به کشورهای منطقه آماده سفر به عربستان سعودی هم بود، اما مقام‌های سعودی آمادگی لازم را نداشتند. او توضیح بیشتری در این باره نداد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر نقش ویژه عربستان در منطقه گفت سفر به این کشور از دستور کار خارج نشده و ایران آمادگی دارد در زمان مناسب این سفر انجام شود. محمد باقر نوبخ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، صبح سه‌شنبه با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس توضیحاتی در مورد لایحه بودجه به نمایندگان داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک از نمایندگان مجلس گفته است که آقای نوبخ در این جلسه ضمن مقایسه بودجه سال 92 با لایحه بودجه سال 93 در مورد منابع و مصارف این لایحه به نمایندگان توضیح داد. بنابراین گزارش، در جلسه غیرعلنی امروز بحثی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نشد و قرار است دولت لایحه جداگانه‌ای در این مورد ارائه دهد. کیه پایتخت اوکراین امروز شاهد تلاش‌های گسترده برای حل بحران سیاسی در این کشور است. کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در تلاش برای میانجیگری و حل بحران اوکراین، امروز در کیه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه آمریکا، هم امروز در کیه با نمایندگان مخالفان دولت به گفتگو نشست. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین امروز رایزنی با 3 تن از رؤسای جمهوری سابق این کشور را آغاز کرد. اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین در پی آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم و شما میتونید البته آخرین خبرها رو در وبسایت ما هم پیگیری بکنید. radiofarda.com رو میتونید که در طول 24 ساعت شبانه روز ببینید. همیشه خبرها به روز میشه در وبسایت رادیو فردا. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا باشید. میدونید که کاریست از همکارم ژان خاکساد. ژان خاکساد در این برنامه هر هفته به پرسش ها و دیدگاه های شما میپردازه و در مورد برنامه های تازه رادیو فردا با شما صحبت میکنه. من فهیمه خضری هستم. در پایان مجله شامگاهی امشب با شما خداحافظی میکنم و عده ما مجله شبانگاهی 10 شب به وقت خوب شما در ایران.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی مانند همیشه کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه این هفته.
البته آزاده دیگری نیست امروز در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت خواهد داشت، همکارمون آزاده اسدی که قرار است هفته آینده یک مجله محیط زیستی رو برای شما تهیه و ارائه کنه و در مدت زمان باقی مانده به پیشنهادها، سوالها و انتقادهای شما پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان اجازه بدین در آغاز برنامه به این آگهی گوش بکنیم.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده. زاینده مرگی روز پرنکا در این منطقه. زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب شنیدیم آزاده اسدی در برنامه صدای شما صدای فرداست. همکارم آزاده برنامه‌ای رو داره تهیه میکنه درباره محیط زیست، برنامه‌ای که در برنامه‌های هفتگی رادیو فردا جای خالی بود برای این برنامه و شنوندگان در تماس‌هایی که با ما داشتید، با برنامه صدای شما صدای فردا داشتید، بارها از ما خواسته بودید که یک برنامه‌ای با موضوعیت محیط زیست، حفظ محیط زیست در رادیو فردا داشته باشیم که سردبیر رادیو فردا هم موافقت کرد و آزاده داوطلب شد که این برنامه رو تهیه و اجرا کنه. آزاده سلام میکنم به تو و سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. این برنامه‌ای که تو از پنجشنبه آینده اگر اشتباه نکنم پخش خواهد شد از رادیو فردا، اول اسم این برنامه چیه و به چه مسائلی میپردازی؟
سلام میکنم به تو جان و ممنونم که منو دعوت کردی به برنامه هفتگی خودت. اسم این برنامه هست یک خانه یک زمین و اسم این برنامه دقیقا به این دلیل در نظر گرفته شده که فقط یک سیاره تا الان مشخص شده که دارای حیات هست و ما میتونیم روی اون زندگی کنیم، اما به گفته بسیاری از دانشمندان و فعالان محیط زیست جان زمین در خطر هست. برای همین من اسم این برنامه رو گذاشتم یک خانه یک زمین. محیط زیست محیط زندگی تک تک ما هست، قلمرو حیات و منطقه‌ای هستش که عمر ما در اون میگذره. ممکنه به نظر خیلی کلمه شیکی بیاد یا به نظر یک موضوع غیر ضروری بیاد که چندان اولویتی نداشته باشه در زندگی روزمرمون به اون بپردازیم، ولی گفته میشه ما از لحظه تولد به محیط زیست سپرده میشیم، یعنی هوا، آب، خاک و هر کدوم از اینها اگر در خطر باشه یا آلوده باشه سلامت و زندگی تک تک ما در خطر خواهد بود. برای همین ما تلاش کردیم که این برنامه رو تولید کنیم به شکل هفتگی و به مسائل مربوط به محیط زیست بپردازیم.
البته آزاده، اکثرا میبینیم در دنیا غیر از این که وزارتخونه ها هستن در کشورهای پیشرفته و در حال رشد در همه جا میبینیم، حتی وزارتخونه و نهادهای دولتی هستن، ولی از همه مهمتر مسائلی هست که خود مردم، اون جامعه مدنی، انجمنها میرن دنبال همین مسئله، حفظ محیط زیست.
بذار من اینجا برای تو یه نقل قول بکنم جان، از آنسل آدامز، عکاس طبیعت و چشم‌اندازهای آمریکایی که عکاس بسیار معروفی بود و معمولاً به محیط زیست انقدر علاقه نشون میداد که زندگیشو در طبیعت می‌گذروند. اون قبلا گفته بود که این خیلی ترسناکه که ما مجبوریم با دولت‌های خودمون بجنگیم برای حفظ محیط زیست در کشور خودمون، و فکر می‌کنم بیشتر منظورش این هستش که با وجود توسعه و ساخت و سازهای فراوانی که تو کشورهای مختلف میشه، در واقع محیط زیست بیشتر به خطر میفته و برای همین تازه خیلی از نهادها باید در مقابل دولت بایستند تا از اون ساخت و سازها کم کنن یا استانداردها رو به مرحله‌ای برسونن که دست کم محیط زیست رو به خطر نندازه. برای همین این نهادها در بسیاری از کشورها خیلی فعال هستن، در ایران هم فعال هستن، تعداد زیادی ما تلاشگر محیط زیست داریم و دانشجویانی هستن که به خاطر علاقمندیشون به این حوزه خیلی تلاش میکنن در این زمینه، یا تحقیق انجام میدن یا در سخنرانی‌های مختلف و در کنفرانس‌های مختلف شرکت میکنن. بنابراین کاملا این حرف که میگی درست هست.
این برنامه چند دقیقه است؟ زمانش چقدره و در چه ساعتی پخش میشه آزاده؟
این برنامه مثل همه مجله های هفتگی رادیو فردا حدود 10 دقیقه هست و ما تلاش میکنیم در اون به بخش های مختلف بپردازیم، غیر از بحث روز و بحث هفتگی مربوط به محیط زیست که در ایران ممکنه خیلی داغ‌تر باشه، سعی میکنیم یک بخش روی مشخصی رو هم داشته باشیم. دنبال پروژه های مقرون به صرفه محیط زیستی هستیم، اونها رو معرفی کنیم، کارهای مفید و سبز برای زمین اگر انجام شده باشه چه در ایران چه بیرون از ایران، اونها رو به عنوان این پروژه های موفق معرفی کنیم. همینطور خبرهای روز محیط زیست رو خواهیم داشت و مصاحبه ها و گزارش های مختلفی رو در این زمینه خواهیم داشت.
آزاده، چون مدت زمان برنامه ما هم همونطور که گفتی 10 دقیقه است، خیلی سریع میخوام که دوستان برای این که بتونن با تو در تماس باشن راه هایی رو پیش بینی کردی؟
بله حتما، میتونن از طریق ایمیل zist@radiofarda.com با ما در ارتباط باشن. اگر دانشجو یا پژوهشگر یا نویسنده، مترجم یا تلاشگر محیط زیست هستن، حتما میتونن با این برنامه که برنامه خودشون خواهد بود در ارتباط باشن و ایده ها و نگاه و تحقیقات خودشون رو با ما در میون بگذارن. ممنونم جان که منو دعوت کردی به این برنامه.
سپاس از تو آزاده، تا در برنامه‌های آینده ببینیم چقدر برنامه تو موفق بوده.
امیدوارم.
صدای شما صدای فرداست.
جان، در اینجا به صدای شنونده‌ای گوش می‌کنیم که در یک پیام تلفنی نسبتاً طولانی نقدی بر برنامه‌های رادیو فردا داشته که با هم گوش می‌کنیم.
عصر شما بخیر، از ایران تماس میگیرم. اول میخواستم ازتون تشکر کنم، رادیو خوبی هستین، ولی خب همیشه برای بهتر بودن جا هست. ژورنالیست های خیلی خوبی دارین، کسایی که اخبار رو میگن اکثرانشون خوب هستن، هم آقایون هم خانوما. حالا کلمه انگلیسی استفاده میکنم، پروفیشنال، خبر رو به کسی که داره گوش میده، شنونده، منتقل میکنن، چون برنامه رادیوییه و تصویر نیست، خیلی باید مهارت داشته باشن که خبر رو جامع، کامل و خوب منتقل بکنن. بعد آقای جان خاکزاد، خیلی ایشون هم صدای قشنگی دارن، ولی بعضی وقتا حالش نمیدونم، شاید به خاطر شوخ‌طبع بودنشون هست، یه مقدار تو دماغی صحبت میکنن، اینم کسل کننده است. قشنگ صحبت کنین، عادی صحبت کنین، خودمون باشین. بعدم یک خواهشم این صدای ضبط شده ای که دارین که تکرار میذارین، خانومیه، دختر خانومیه، میگه دلم خیلی میخواست اگه میدیدمتون باهاتون چی کار میکردم. خواهشن اینو دیگه ورش داریم. ممنون و متشکرم. بازم میگم رادیو خیلی خوبی هستیم، ولی همیشه برای خوب بودن و پیشرفت کردن و بهتر بودن جا هست. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از این شنونده که به دقت برنامه‌های رادیو فردا رو گوش کرده، برخی از همکاران ما رو تشویق کرده و مورد لطف و محبت قرار داده و از برخی از همکاران ما هم انتقادهایی رو به عمل آورده و همینطور از من که گفته چرا جان خاکزاد تو دماغی حرف زده. دوست عزیز، اگر در هوای سرد پراگ باشید و بتونید که از این هوا نجات پیدا کنید و سرمان نخورید، بدونید که تو دماغی حرف نمیزنید. ولی متاسفانه سرمای پراگ باعث شد که من هم مثل تعدادی از همکاران دچار بیماری سرماخوردگی بشم که طبیعتاً صدای من رو تو دماغی کرد. تمام گفته‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو با همکارانمون در میون خواهیم گذاشت و همینطور سردبیر رادیو فردا هم این پیام شما رو خواهد شنید و از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم خواهش میکنیم که اگر انتقادی در نحوه کار ما میبینید با ما در میون بگذارید. در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح خواهیم کرد. با سپاس از همه شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکاران، خصوصا آزاده توکلی و آزاده اسدی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
People and leaders of Iran.
Do they founder?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com